الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. این بلنگو هم یه ذره صداشو زیاد کنید. خب سال نو رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله روزهای خوبی رو در ماه رمضان گذرونده باشند. ایام مبارکی بود، تلاقیش هم با سال نو و تعطیلات عید. به نوعی بهار قرآن و بهار طبیعت رو با هم تلاقی داده بود. انشاءالله سال خوبی هم باشه و روزهای بهتری هم پیش روی جامعه اسلامی و همه شیعیان و مسلمانان باشه. در قبل از تعطیلات بحثمون در رابطه با مسائل مربوط به اجتهاد و مرجعیت بود. شروط مراجع رو مطرح میکردیم، شرط علمیت رو، حیات رو و بحثای دیگهی که همه رو دیدیم. دو بحث تقریبا مهم باقی مونده. یکی بحث مرجعیت شورایی است که انشالله از امروز بررسیش بکنیم و احیانا اشکالاتی که در مسئله وجود داره رو با هم مرور بکنیم. مرجعیت شورایی تقریبا در میان شیعه سابقه نداره الا در سالهای بعد از انقلاب که یک شورای شکل گرفته که این تقریبا همین نقش رو داره. البته نقش مرجعیت نداره ولی تقریبا کارکردش کارکرد مرجعیته. اما در تاریخ فقه ما یه همچین چیزی مسبوق به سابقه نیست، اما در اهل سنت ظاهرن چنان که گزارش شده گفتن چرا این مسئله وجود داشته، به بیانی که البته اونها به معنای افتا دارند. مسئله اینه که یه گروهی بنشینند دور هم و فتوایی بدن. حالا الان چگونه است؟ شما میگید من تقلید میکنم از مرجع اول، یه نفره به او مراجعه میکنم، هرچه او گفت قبول میکنم. در اون فرض چیه؟ در اون فرض میگه شما مراجعه میکنید اما به یک شورای پنج نفره، یک شورای هفت نفره، سه نفره. میگن آقا شما مقلد کی هستید؟ میگید مثلا شورای افتاء اول. یه شورای دیگه هم هست، پنج تا فقیه دیگه توشن، یه گروه هم از اون شورا تقلید میکنن. حالا گاهی اوقات این اعضای شورا فتوایی که میدن همشون با هم مشترکن، یعنی پنج نفر عضو داره، هر پنج نفر یه مطلب رو میگن. اما گاهی اوقات که به طور متعارف هم این گونه است، همه اجماعا به یه نکته نمیرسن، بلکه اکثریتشون یه فتوایی رو میدن. پنج نفرن رأی گیری میکنن، سه تاشون میگن این مسئله حکم اول رو داره، دو تا میگن حکم دوم رو. نظر شورا حکم اوله. این مسئله ممکنه یا ممکن نیست، جایزه یا جایز نیست، و بالاتر برخی گفتند واجب اصلا به شورا مراجعه بشه. اگر امکان تشکیل شورای افتاء وجود داره باید تشکیل شورا بشه. اعضای شورا آیا باید مجتهد مطلق باشن یا اگر مجتهد متجزی هم باشند کافیه؟ و اگر باید مجتهد مطلق باشن، ممکنه یکی بگه باید حتی کسایی باشن که احتمال علمیت در اونها میره، که پله سخته. اگر پنج نفر عضو شورای افتا هستن، پنج نفری باشن که احتمال این که اینا اعلمند باشه، یا نه سطحشو اصلا اینقدر بالا نبریم، بگیم پنج نفر مجتهد متجزی هم در مسئله کفایت میکن، یا حالا دو تا مطلق سه تا متجزی مثلا. پس در حقیقت میشه این مسئله رو در ضمن سوالاتی مطرح کرد. سوالاتشو ببینیم رو صفحه‌ای که داریم، صفحه 189. یک، سوالاتشو ببینیم. آیا فتوای مجتهد بدون مشورت گرفتن از مجتهدین دیگه حجته؟ بدون شور. دو، آیا فتوای شورای مراجع حجته یا باید بالاخره فتوا مستند به مرجع واحد باشه؟ سه، آیا قول اکثریت فقط حجته یا قول اقلیت هم حجته؟ یعنی یه شوراییست یه نظری میده، شما میتونی از قول اکثریتش تبعیت کنی، میتونی از قول اقلیتش تبعیت کنی. نشینن بحث میکنن، سه تا میگن حلاله، دو تا میگن حرام. شما میتونی از قول اقلیت تقلید کنی، میتونی از قول اکثریت تقلید کنی.
قول اصحه
چه میدونیم اصحه کدومه؟ از دید هر کدومشون همون اصحه. اونایی که دو رای حرام دادن میگن قول ما اصحه، اونایی که رای به حلال دادن میگن قول ما اصحه. آیا اکثریت ملاک اصحیته؟ و آیا اصلا بحث مفصلی کردیم؟ مگه ما وظیفمون رجوع به اصحه؟
طریق
اولا
میشه.
حالا به جواب نمیخوایم الان بدیم، اینا دونه دونه بحثش. چهار، آیا شورای مراجع باید متشکل از مجتهدین مطلق باشه یا متشکل از کسانی که محتمل العلمیان؟ و یا تشکیل شورا از مجتهدین متجزی اگر در موردی فتوا میدن که درش مجتهدن؟ چون مجتهد متجزی ممکنه مثلا یا آقای در بحث حج مجتهده اما در بحث طهارت مجتهد نیست. این اتفاقا نه، از کسایی که در بحث متجزیش اومده، در بحثی که بلده آمده فتوا. این خیلی بحث مهمی هم میشه، برای اینکه شورایی است که میتونه زیر مجموعهش کمیسیونهای متعددی داشته باشه، به این معنا که در بحث حج یه تعداد فتوا بدن، در بحث صلات یه تعداد دیگه، در بحث خمس تعداد دیگه. پنج، آیا حالا سوال اینه یه شورای اینا همشون هم مجتهد هستن مطلق، اما یه اعلم از همه اینا وجود داره، یه اعلمی وجود داره که همه این اعضای شورا از او بی سوادترن، کم سوادترن. آیا با وجود اعلم افتای شورایی حجته یا افتای شورایی دنها در صورتی حجته که مجتهدین عضو شورا از نظر علمی مساوی باشن، یا در بیرون کسی از اونها اعلم نباشه؟ نمی سوال. حالا اگه گفتید که بله با وجود اعلمم نظر شورا حجته، اعلمم عضو شوراست، پنج نفرم یکیشون اعلم، چهار تا غیر اعلم، اما در این فتوای خاص سه تا غیر اعلم یه برن، اعلم و یه دونه از اون غیر اعلم ها یه برن، یعنی اعلم تو قسمت اقلیت افتاده. اینجا باز پذیرش نظر اکثریت قابل قبوله. آیا با وجود اعلم افتای شورایی حجته؟ اگه جواب مثبته، اگه نظره، یعنی بله بگیم حجته، اگه نظر اکثریت با نظر اعلم مخالف بود، آیا بازم میتونید به اعلم مراجعه کنید؟ بازم میتونید به اکثریت مراجعه کنید یا نه دیگه اونجا نمیشه؟
سوال اول کجیت مرجعیت واحده در واقع
با مشورت باشه الان توضیح. خب ببینید یه مقدمه دومی رو اشاره کنیم. ممکنه یکی بگه آقا اینی که شما میگید در تاریخ سابقه نداشته، چرا الا ماشاءالله تمام مراجع ما شورای استفتا داشتن، الان هم دارن، آقایون مراجع شورای استفتا دارن و اتفاقا معمولا هم مراجع بعدی از دل همین شورای استفتای مرجع قبلی در میاد. آقای خویی خود شورای استفتای مرحوم آقای شیرازی بوده، است عبدالهادی بوده، علامان و قل، خود مرحوم کاشف القطاها در شورای استفتای مرحوم سید یزدی بوده، معمولا همین گونه بوده، به بیانی محل رجوع بودن، میرفتن بحث میکردن. مراجع همین الانش هم هست، مراجع فعلی مونم معمولا یه 4-5 نفر از زعمایی که یا طبیعتا سنشون از اونها پایین تر باشه، توانمندتر باشن، حوصله قیل‌وقال بیشتری داشته باشن، اینها در یه شورای جمع می شدن، مرجع هم می شسته بحث می کرد. اما اشتباه نکنیم، این همون چیزی زش بگیم مشورت یا استفاده از ذهن بقیه، این به معنای مرجعیت شورایی نیست، چون اونا نهایتا بحث رو جمع می کنن، ولی باز این مرجع اعلمه که فتوا می ده. به همین جهت هم خیلی وقتا اون هیئت استفتا میگن رو مبانی شما اینه نه رو مبانی ما، چون مبانی مرجع رو بلدن، رو مبانی او حتی استفتاات رو پاسخ میدن نه نظر خودشون. پس در حقیقت اینها نوعی مشاوره است به مرجع برای پخته تر شدن بحث، این ربطی به بحث ما نداره. کسی نهید بگی آقا این هیئت های استفتا در طول تاریخ یا همین الان هم که موجوده اینها همون اجتهاد شورایی، نه مرجعیت شورایی ربطی به هیئت استفتا نداره. نه اونم کمک بهش میکنن، معمولا مشورت بهش میدن، چون ممکنه یادش رفته باشه یا بحث در بحث زنده تر میشه موضوع، بحث میکنن توش مطالبی رو میگن، اونم میگه اینم مطلب رو کامل تر میفهم. این بحث یه ملازمی هم داره که اگر بحث کردیم باش میرسیم، بحث ولایت شوراییه، که اگر ما ولی فقیه نداشتیم یه شورای ولایت داشتیم، این چه حکمی داره؟ تو قانون اساسی اول ما بحثش مطرح شده بود که میتونه رهبر گاهی اوقات فرد بشه گاهی اوقات شورا بشه، احتمالش تایید شده، شورای رهبری یعنی شورای ولایت. اونجا هم این همین بحث میاد، منتها ما الان از روز اولی که بحث اجتهاد تقلید رو مطرح کردیم گفتیم که ما بحث ولایت، زعامت، رهبری اونها یه بحثه، اونها رو در کتاب اجتهاد تقلید بحث نمی کنی. لذا این بحث ولایت شورایی اگرچه بسیار با بحث ما هم افقه، ولی اونو اینجا الان محل بحثمون نیست، تو ادله خودش باید بررسی بکن. این هم مقدمه بعدی که باید بهش توجه داشت و اشتباه نکن. خب یه بحث دیگه هم دوباره بود که باش اشتباه نکنیم. ببینید اول بحثی که از بیرون داشتم تکرار میکردم، گفتم بعد از انقلاب یه شورای شکل گرفت که این نقشو داشت و تقریبا شبیه همین کار رو انجام میداد. اون کدام شورا است؟ شورای نگهبان. ما دو تا شورا تو جمهوری اسلامی داریم که اینها دو کارکرد بسیار متفاوت دارن، یکیشون موضوع بحث ماست، یکیش چیز دیگه ایست که نباید با بحث ما اشتباه بشه. اونی که بحث ما شورا نگهبان، شش فقیه میشینه بحث میکنه که آیا از نظر اونها این کار، این قانون حرام هست یا حرام نیست، مطابق شرع هست یا مطابق شرع نیست، نظر خودشون هم میگن. طبق نظر خودشون آیا این حرامه یا حرام نیست، بعدم رأی میگیرن، نظر اکثریت رو به عنوان یک حکم شرعی بیان میکنه. از هر فتوای فردی هم اثرش بیشتره، یعنی اگه یه مرجع یک فتوا میده فقط بر مقلدین خودش حجته، اینها حلال و حرامی که اعلام میکنن قانون میشه، همه مردم رو بعضن گردنشون رو میگیره. یه قانون بانک ها میگن اینجوری باشه حلاله، تمام مردم ایران به او عمل میکنن. یعنی امروز عمل مقلدانه نیست اما عمل قانونیه، همه مطابق نظر پنج یا شش فقیه است که اونجا نشستن. البته اونا قانون وضع نمی کنن اما بالاخره حلال و حرام بودن قانون رو تعیین می کنن. این که این مالیاتی که شما میدید، این خرید و فروشی که میشه، این روابطی که داره، این نظامات ثبتی که میشه، عقود، ایقاعات، نکاحات، قوانین، جزا، همه اینا رو میبرن بحث میکنن و توش حلال و حرام رو در میارن. خب این همون کارکردیست که ما میگیم، یعنی پنج نفر معمولا هم دو تا اونوری میشن چهار تا اینوری میشن، نظرشون همیشه اجماعی که نیست، که چهار تا موافقن دو تا مخالفن و رأی میدن بشه. اما یه شورای دیگه ای داریم که بهش میگیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون اصلا کار کرده اینو نداره، کار کرده او یه کار کرده دیگه است. خاطر مبارک باشه، ما در بحث مباحث اجتهاد میگفتیم از جمله مقدمات علمی اجتهاد اینه که باید مقلد یعنی مرجع یعنی مجتهد موضوعات رو بشناسه. اونجا میگفتیم مجتهد برای این که بخواد فتوا بده خودش باید موضوع رو بشناسه، نمیتونه تقلید کنه، منتها برای فهم همه موضوعات احتیاجه که انسان همه علوم رو بدونه. خب کسی نیست که همه علوم رو بدونه. میگفتیم یه شورای میتونه در خدمت فقیه قرار بگیره که به او در موضوع شناسی کمک کنه به گونه‌ای که مقلد یعنی مجتهد از نظر اونها مطمئن بشه. در مسائل حکومتی خب قرار مصلحت نظام رو تشخیص بدن که آیا الان مصلحت است که این بشود یا مصلحت است که این نشود. این یه موضوعه. ولی فقیه در همه موضوعات که کارشناس نیست، یه گروهی رو جمع میکنه که این گروه بحث میکنن، از زوایای مختلف به یه موضوعی میپردازن و بعد میگن این مصلحت هست یا مصلحت نیست. ولی با این حال باز اینو در اختیار ولی قرار میدن که اون ولی فقیه با توجه به اون تشخیص نظر بده. یعنی این شورا کارکرد شناسایی موضوع رو داره. البته مجموعه تشخیص کارکرد دیگه ای هم داره، ما الان این حیثش رو داریم بگیم، حیثیت اخلاف اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس رو داره، اون بعدش رو الان توجه نداره. اما کارکرد اصلی مجموعه تشخیص در حقیقت یک شناسایی بین موضوعاتی است که واقع میشه که آیا اینها مصلحت درشون هست و نیست. مثلا فرض کنید، قاعده اصلی فقهی اینه که میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب شما الان میخواید تبادل زندانی کنید، یه قرارداد ببندید با یه کشوری که این کشور غیر مسلمان، یه زندانی مسلمان از روسیه تو ایرانه، میخواید این روز زندانی مسلمان رو تحویل کشور روسیه بدید، تبادل زندانی، قرارداد تبادل زندانی میخواید ببندید که روسا اگه ایرانی اونجا بود به شما تحویل بدن، شما اگه روس اینجا بود به اونا تحویل بدن. خب این آقای روس مسلمانی که ایران هست و اگه بخواید تحویل بدید به حکم اولی اشکال داره، ولی ممکنه بگید آقا این قانون از جهتی مصلحت اسلامی که واقع بشه. حالا آیا مصلحته؟ آیا مصلحت هست که ما یه همچین قانونی رو اجرا بکنی؟ میخواهید برید حج، خب نباید حج هیچ سالی جلوش راهش بسته باشه. اما اگه کسی بخواد بره یه سالی حج، میگیم امسال حج رفتن عزت اسلامی رو از بین میبره، تزاحمی شده. از یه طرف حج واجبه، از یه طرف تزاحم حج رفتن مخل عزت اسلامی است، مثل اون سالایی که نرفتن. خب این دو تعارضی که شکل، این تعارضی که شکل گرفته یا به عبارت بهتر تزاحمی که شکل گرفته، کدوم یکی راجعه کدوم مرجوع، این محتاج گروهی هم بررسیش کنه. یا حتی بعضی از احکام هست ممکنه فرض تزاهم نداشته باشه، ولی فقیه ممکنه اصلا در این مسئله ندونه، یه قاعده اومده، یه چیزی اومده به نام شرکت‌های هرمی به عنوان بحث‌های مفصل‌تری که اینو به اونا ارجاع میده. یه جاهایی هم هست که سیاست‌های کلی نظامه، میخواد حکم کنه به نفع جامعه اسلامیه که جمعیتش زیاد باشه یا کم باشه. یه مقطعی ما فکر می‌کردیم جمعیتمون کم باشه خوبه، بعد گفتیم زیاد باشه خوبه. کدوم خوبه؟ ما جمعیت این کشور زیاد باشه یا کم باشه؟ زیاد فقیر یا کم پولدار؟ خب کم پولدار رو ممکنه بعداً بیرزن ازش بگیرن، تعدادش کم بشه. سیاست‌های جمعیتی میخواد ابلاغیه بده، با اینا میگه آقا بررسی کنید خوبه یا بده. اینا احکام، اینا بحث هاییست که مجمع تشخیص به رهبری در موضوع شناسی و در بحث تزاهم کمک میکنه. البته طبیعتا در بحث مجمع تشخیص مربوط به مسائل حکومتیه. ما میگیم اگر یه مرجعی در کنار خودش یک مجمع تشخیص مصلحت یا مجمع تشخیص موضوع قرار داد، این برای اون مرجع خاصه. معمولا این روزا میگن مثلا گروه مشاورین فردن، همون هیئت استفتاء منتها در موضوعات. هیئت استفتاء احکام داریم و هیئت استفتاء موضوعات هم داریم. میخواد مرجعی الان مثلا عراق به هم ریخته، میخوان الان حکم جهاد بده یا نده، خب طبیعتا باید از ده ها نفر بپرسه که به نفع این حکم داده بشه یا به نفع نیست این حکم داده بشه. الان وقتش هست وقتش نیست؟ الا ماشاءالله عزیز، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اون جاییست که شما قرار پنج مرجع رو، شیش مرجع رو، هفت مرجع رو دور هم بنشونید و این هفشتا، حالا تعداد چون هر تعدادی هست، اینها با هم فتوا بدند، نه اینکه اینها موضوعی رو بازشناسی کنند یا تزاهمی رو بازشناسی کنند، اولا فاولا کنند، بگن این اهمه یا اون اهمه. پس بین اینها هم اشتباه نشود. بحث تشخیص موضوع که اگه بخواییم بگیم نمادش مجمع تشخیص مصلحت، محل بحث ما نیست. بحث شورای افتا که نماد شورای نگهبان، محل بحث قرار این کاری که شورای نگهبان تو قانون اساسی ایران میکنه حوزه بکنه. شورای نگهبان چه کار میکنه؟ 5 تا 6 تا فقیه دور هم جمع میشن، میگن این حلال اون حرام، ابلاغ میکنن میره، همه مردم هم بشتر میدن. در قضاوت هم این مسئله باز آمده، شورای قضاوت، یعنی 6 قاضی 5 قاضی میشینن رأی میدن. الان تو دیوان عالی کشور هم همینجوره، 3 قاضی هست. پرونده ها که میخوان بازنگری کنن 3 تا قاضی میشینن، 2-1 هم خیلی وقتا میشون، اما نظرشون متبع میشه، ابلاغ میکنن، حکم میکنن. آیا این در بحث مرجعیت هم قابل تصویره؟ سوال چی فرمودی؟
نفشن و مقامش باید در حد اعلا باشه.
کی؟ خب
بعدم خدمت در کنید باید که تناسوی بودید با تاریخ یا با سیره چیه؟
الان سوالتون نمیفهمم چیه. سابقه شرعی داشتن فقط به این نیست که در تاریخ موجود باشه، ممکنه چیز جدید و احداث باشه اما شرعی هم باشه. حالا اگه چیزی در سابق نبود، مثل حضرت عالی موبایل دستت میگیری استفاده میکنی، سابق هم نبود، حالا بس حرامه، خیلی اونجوری سلفیگری میشه. این اگر ما نتونیم دلیلی برای حرمتش پیدا بکنیم و دلیل بر حجیتش پیدا بکنیم احیانا که در بان احنافیه، خب قبولش میکنیم. ضمن اینکه ما هنوزم که ادلهش رو بررسی نکردیم که شما میگید غلطی یا درسته، فعلا داریم موضوعش رو باز میکنیم. پس ما این چهار مقدمه رو در ذهنمون داشته باشیم که اولا سر بی صاحب نتراشیم. مرادمون شورای استفتا نیست، مرادمون کارکرد شورای تشخیص موضوع نیست، مرادمون بحث ولایت شورایی، قضاوت شورایی نیست، بلکه بحث به اینه که جمعی دور هم بنشینند و این جمع یک فتوایی بدهند و مردم از اون شورا تقلید کنند. میشه؟ دلیل بر حجیتش داریم یا نه؟ خب من باب این که خیلی آقایون از اول سال تلاش کردن، زحمت کشیدن، خیلی خسته شدن، لذا فردارم حوزه به همین جهت تعطیل کرده که شما خستگی در کنید روز سه‌شنبه انشاءالله.